بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يوم الزن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا يظلمون. عرض میکنم این باغدارها کاملا برشون ملموس است که 6 ماه 1 سال رنج باغ کشیدن، حالا باغ به ثمر نشسته و طبعا الان میخوان میوه برچینن. حالا ترازو هست، وزن هست، کیل هست، ببینیم امسال زحمتی که کشیدیم در برابر این زحمت محصول باغمون چیست و در برابر هر کاری یه نوع وزن هست. یک محصلی که واقعا 1 سال درس خونده، ارجون کنم ترازوش جلسه امتحانه که چقدر در انتظار است که ببینه واقعا نمراش چگونه است. بنابراین در تمام امور سنجش در کار است، در کار دنیا و مسلم در کار آخرت هم سنجش در کار است. آنگونه که کلن اگر واقعا انسان حواسش جمع باشه همیشه توجهش به اون سنجش، اگر واقعا ایمان داشته باشه. زمنان بتونید که از نظر فلسفی عرض میکنم قایات با آن که در وجود خارجی دیرین است و با واپسین است، در وجود ذهنی آغازین است. یه عرضم شاد مشکل شد و ببینید یه کسی مثلا دانشجوی میخواد بره رشته پزشکی، خب این بعد از آنی که 6 سال درس خوند و سال تخصص گرفت، خودش در 2000 سال زحمت کشید، حالا مطبی باز کنه و الانی که هنوز امتحان نداده او مطبو جلوش میاد که حالا عده نشستن ویزیتوی سرشار دارن میدن تو سر هم میزنن برای که برن مطبی درست کرده، حالا این 10 سال دیگه هم 20 سال دیگه هم. ولی الان قبل از که کنکور بده این عرض میکنم با آن که وجود ذهنی ایده و آرزو واپسین است آغازین است، یعنی کلن در تمامیشون همینطوره. حالا خیلی هم که وارد تجارت میشن نوعا همینطوره که حالا پرس بفرمون که هست ساخت بفرمون عرض میکنم وارد تجارت میشن، گاهی هم واقعا میبینید به او طرف نگاه نمیکنه، حتما از این بانک رفته پول استده، از او قرض کرده، این مغازه رو باز میکنم تو من اینقدر پول در میارم بونم، هیچ وقت ضررش نگاه نمیکنه. تو وجود ذهنش برای خودش ترسیم میکنه یه امری که اصلا واقعا مبناش رو خیاله، اصلا توفیقش برای انسان نیست. حال در هر صورت عرض کردم همین مسئله است که انسان محرک است، یعنی در تمام شؤون زندگی تا انسان برسه به او ایده و هدف غایی خودش، محرکش همین هدف او هست. حالا اگر واقعا برای انسانهایی که اصلا در فکر او عاقبت نیستن، در فکر کلن مرگ نیستن، در فکر لقاء پروردگار نیستن، خب تقریبا چون بی هدفه میچره، مثل عرض کردم همون که اصلا واقعا تو زندگی جوانایی هستن که فقط به عنوان خیابونگردی اصلا توجه به آینده ندارن، پس محرکی برای ایده و آرزو ندارن. اما آنچه که قرآن میفرماد یه حواست باشه هر روز هر نوکاری که شما میکنید ای وارد عالم سنجش میشه، حساب بکنی باغ زندگی یه رو میخوای میوه برداری، مبادا میوه های باغ سم بخوره از بین بره، مبادا آفت بیاد کل باغت از بین ببره. آیاش خوندم والوزن یوم اذن الحق، ایره بدون که وزن یعنی همون امتحان، یعنی همون غایت زندگی و نتیجه کل برداشته اعمال زندگیت. بل وزن و یوم اذن الحق، در چنین روزی وزن و سنجش مسلم بدونید حق است. پس در این سنجش من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اینا سود بردن برندگان تجارت عمرن، کسی که واقعا وزن کارهاش سنگین باشه، وزین باشه. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا یظلمون، اونهایی که کلن وزین نبود اعمالشون، خفت موازینه، سبک بود میزان عملشون، اینا وارد یک خسرانی شدن. علت این خسران چی بود؟ اینه که با آیات ما پشت کردن، نسبت به آیات ما ظلم روا داشتن. حالا کل آیات خود عرض کردم دستورات شرع آیات خداست، آیات میدونید یا آیات انفسیه یا آیات آفاقی. عالم هستی کلن آیه است، هیچ موجودی نیست که آیه نباشد. معذاله که ما توجه فقط سطحی به کارها داریم. حالا در درون خودتون آیات انفسیه، در بیرون آیات آفاقیه. و فی انفسکم افلا یتفکرون و فی الارض آیات للموقنین، تو زمین برای اهل یقین خیلی آیه است، در درون خودت فراوان آیه است. حالا ما اصلا نگاه اینا نکردیم، ما همان گونه که فرض کنید یک حیوان به چرا اومده، نوع مردم این گونه هستن، اصلا در این مسئله توجه ندارن. آیه که احتمالاً یه روزم عرض شد، یه تشبیه خدای تعالی برای حق و باطل در این آیه از سوره رعد مطرح می‌فرماد که تشبیه ملموسی است، یعنی اصلا تشبیه یعنی از عالم محسوس و عالم معقول پی ببرید، چون راه عقلی راه غیر مادیه. اما وقتی مثال میزنیم توی مثال مادی میزنیم تا اون امر معنوی برای انسان روشن بشه. انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها، از آسمان آب را نازل کردیم، این ظروف دنیا هر ظرفی به اندازه خودش مقداری از این باران گرفت. اولا اینجا دقت بفرمایید که کلن ظروف مختلفه، جانهای ما در برابر ما عارف اختلاف داره، همطور که شکلمون هم اختلاف داره. حالا ظلم هم نیست، برای که هر کسی رو خدای تعالی به اندازه ظرفیتش ازش خواست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نوعا اونایی که در امور مادی خیلی زرنگن تو امور معنوی هم ای سرش ببره او بر همین گونه زرنگ. او که واقعا میبینید سفیه نادون تو امور مادی هم ضعیفه، نوعا تو امور معنوی هم جبره که استعداد خیلی نداره، خدا هم خیلی ازش نمخواد. بنابراین هر ظرفی کلن به اندازه مقدار ظرفیتش میگیره. یه وقت یه استکانی گذاشتی جلو بارون، یه وقت یه کاسه گذاشتید، یه وقت یه کسی استخره، خب طبعا او زیادتر میگه. اما یه گروهی هستن که خدا ظرفیت بهشون داده، اون ظرفش بارونه گذاشت، اون هیچی نمیگیره. اونهایی هستن که اصلا توجه به عالم معنا ندارن. اما حالا تو این ظرفیت ها فحتمل السید و زبدن را بیان و مما یوقدون علیه فنار فنار ابتقاء هلیتن او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل و اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. چیزی که در کنارتون هست میبینید، میشنوید، تماس دارید، یه مقدارش کارهاییست مفید بر حق، یه مقدارش ناحق، یه مقدارش حق و باطل در مجاورت زندگانی انسان هست. حرفهایی میشنوید، حق داره باطل داره، مواجه با کارهایی میشید، هم کار مواجه با کار ناحق میشید هم حق میشید. مواجه با پول در بردن میشید، بعضی پول در بردن ها حق است، بعضی هاش ناحق است. بیریم رو تشبیه، خدای تعالی می فرماد این بارونی که اومد سیلی جاری میشه، در این سیلابی که جاری شد کلن یه مقدار کفه، کفها رو سطح آب ایستاده خودشم نمایش میده، بسا حباب هاییست که دم از هستی میزنه، اون میدونید پوکه، هیچی توش نیست. حالا یه مثال ایدی که در اینجا خدای تعالی میزنه، میفرماد این فلزاتی که ما در زمین گذاشتیم کلن میدونید که ناب نیست، داخلش مواد خارجیه، شما میبرید اینا رو ذوب میکنید، اون مواد خارجی که گل و لای هست کلن کنار میره، آهن، فولاد، طلای ناب و ذوب شده صحیح غیر داخلی داشتن کلن اونا رو برمیدارید. بنابراین هم در تماشای آب شما حق و باطل میبینید، هم در مسئله فلزاتی که در ذوب کردن به کار میبرن میبینید. حالا میفرماد او حبابها به هیچ دردی نمیخوره. وقتی یه حبابها عرض میکنم کلن بادش خالی شد، شما میبینید هیچی نبود، اما آب وارد مزرعه میشه، تبدیل به گیاه میشه، تبدیل به میوه میشه. او حباب هایی که حتی رو میستادن خودشونم بیشتر جلوه میدادن، کلن نه حیاتی داشت نه واقعیتی داشت، اما خیلی منم منم کردن. همچنین یک سنگ آهنی که تو کوره میبرید ببینید چه مقدار مواد خارجی داره، وقتی پت که آهنگر میخوره روی بعد از ذوب شدن کلن مواد خارجی میپره بیرون سنگ و گلاش، آنچه که مفید و ناب بود و به درد شما خورد باقی میماند. کذالک یضرب الله للناس لعلهم یعقلون. ما این مثال ها رو میزنیم برای مردم تا تعقل کنند. بنابراین در این مثال، در این آیه از سوره رعد، خدای تعالی میفرماد تو این دنیا مواجه هستید با یک سلسله حقوق واقعی و حقیقی و یک سلسله مسائل پنداری که با آن که جلوه‌گری دارد ولی که واقعیت ندارد. تو آزمایش و سنجش خوبها هست که به شما کلن کمک میکنه و زندگیتونه اداره میکنه، میزان عملتونه کلن کامل میکنه. قبلا هم عرض کردم شاید روی مثال بحث شده، دقت بفرمودستان از او ساعتی که تو همین آیه انا لله و انا الیه راجعون زیاد بیندیشید، چون یه مقداری کلن غم و قصه و فکر از بین میبرد. آنچه خود خدای تعالی میفرمود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، وقتی که یه مصیبتی براتون وارد میشه، واقعا ناراحت هستید، در برابر امری مواجه شدید، تاب ندارید، فوری نه تنها بگید، بلکه تو فلسفه یه آیه دقت بکنید، یه مژده خوبیه. حالا عرض کردم چون متاسفانه نوعا بالای رقعه خط می نویسن، یه تداعی زشتی برای بعضی ها حاصل میشه. نه خیر، این مژده است، یعنی اینجا تشریف ندارید، اینجا سفر است، اینجا حضر نیست، اینجا مهمان سراست، اینجا خونه نیست. یعنی ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعمل، سرای آخرت سرای زندگی است، اینجا نیست. خب عرض میکنم پس ما چون ابتدامون از خداست و انتهامون هم خداست، کلن در این فلسفه‌ای که با من ترسیم کردن گفتن از آغاز حیات حرکت شروع میشه. حالا چون منحصرن در این نوع حرکت، حرکت از همان جاییست که به دنجا بازگشت میشه، این در هیچ تصویری مجسم نمیشود جز در تصویر دایره. یعنی دقت بفرمایید از نظر هندسی کلن اگه کسی بگه از یه نقطه یه مربع من حرکت میکنم به همون نقطه هم بر میگردم، مستلزم این که یه توقف بکنه. یعنی عزیزانی که رانندگی بلدن میدونن، یعنی محال است که شما راننده تو مثلا دنده 2-3-4 یه دفعه بزنه عقب، باید توقف کنه. با دنده رو آزاد کنه، بیستید دنده عقب بزن. چون از آغاز زندگیتون هیچ وقت شما توقف نداری، توقف یعنی مرگ، یعنی کلن همه در حرکتی، قلب در حرکتی، ریه در حرکتی، تمام سلولای بدنتون هم در حرکت، توقف نیست. اگر قبول بفرمون توقف نیست، این از نظر فلسفی گفتن پس سیر باید سیر دایره باشه، یعنی کلن از اون نقطه‌ای که حرکت کردید به سوی آن نقطه برمید. حالا خدای تعالی در قرآن می فرماد انا خلقنا الانسان من سلالت من طین فرددناه اسفل السافلین، من انسان را از سلاله از گل و خاک آفریدم، در او از روح خودم دمیدم، چه کارش کردم؟ انداختمش تو پایین ترین پایین ها. حالا به حساب دایره شما از نقطه که حرکت کردید پایین ترین پایین هاش میشه 180 درجه. هر کی دنیا اومد تو 180 درجه فاصله بین خود و خدا قرار گرفت. و ددناه و اسفل از این جهت ایره گفتن چاه عالم طبیعت، عالم طبیعت چاهه. حالا خدای تعالی فرمونده تو چاه انداختمت، امو خیلی قویه هست، کم چیزی نیستی، از فرشتگانم قدرت بالاتره، بیا بالا. چجوری بیا؟ و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه تون دستتون میگیرید به بند خدا. و اعتصموا، اعتصام یعنی چنگ زدن، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه تون دستتون میگیرید به بند خدا، بیا بالا. حالا سلوک یعنی این، سلوک یعنی حرکت، سلوک با توقف جو در نمیاد، یعنی لازم است که روز به باشم تا سالک باشم. اون جلسه عرض کردم داستان شطور لیلی و شعر جالب مولوی که کلن سوار جناب مجنون شطورشه، اما شطوروی ناقه داره در طویله. حالا این میخواد بره خونه معشوقش، اون هم عشق به بچهش داره، کرش داره. حالا تا آنجایی که مجنون واقعا حواسش جمع بود این شطورو میرفت، تا حواسش خارج میشد شطورو واپس میرفت. خطوتینی بود این راه تا وصال، دو قدم بود راه، اما سالها مجنون بدبخت تو این راه گیر کرد. این همون سلوکی که عرض کردم، خیلی ها دو قدم میرن دو قدم میرن، نه اونه که سر جاشون هستن. اکثر مردم عرض کردم قرآن که اخلد فل ارض و تبع هوا، اکثرشون چسبیدن به زمین، اخلد خلود پیدا کرد، جاودانگی شد، همش حواسی تو دنیا هست و پول و زن و بچه و خونه و زندگی و بازار و نرخ و چک و سفت و اگاهی اصلا توجهش به خدا نیست. یه اخلد الال ارض، چسبید به همون 180 درجه، هیچ وقت حرکت نکرد. حالا حرکت از آن کیست؟ او کسی که عرض کردم دارم بره این عمری که دارم میدم در برابرش چی بگیرم، کلن حرکت کنم به طرف حضرت پروردگارم. حالا هر که عرض کردم حرکت کرد سالک 180 درجه باید بید، 180 درجه ده درجه رفتی و مرگ رسید خوب، 20 درجه رفتی خوبه، اما یه کسی رسید به کجا؟ رسید به انتها. برای جناب رسول الله خدای تعالی می فرماد کان قاب قوسین، برای حرکت ایشون در شب معراج دو قوس بود. بعد حرفی می فرماد که قابل توجیه نیست، او ادنا 360 درجه تمام شد، بازم بی نزدیکتر. کجا جناب رسول الله رفتی کسی نمیدون. برای امیرالمومنین می فرماد که از می کنم ممسوسون فی ذات الله، تو ذات خدا رو مس می کرد. حالا از کردم من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، از خونه دومدی بیرون، خونه من هم 180 درجه بود. اگه تونستی از خونه بیای بیرون، خارج شدی از منزلت، حرکتت به طرف کی؟ خدا و رسولش. من یخرج من بیتهی مهاجرن الله و رسوله، حالا هر جه که هستی، فا یدرکه الموت، مرگش رسید، فا فقط وقع اجره علی الله، اجرش با خداست، یعنی از دنیا کنده شده حرکت کرد. اما خوش به حال اون کسی که واقعا کلن بتونه واقعا ایراه تی کنه برسه به منزل آخر. و تزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای عدالت در روز قیامت برپا می شود. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ کس ضرر نخواهد، به کسی ظلم نخواهد. دقیقا میزانی که خدای تعالی داره کل نتیجه اعمالت بهت ارائه میده. امکان مثقال حبت من خردلن آتینا بها و کفا بنا حاسبین. خردل فرض کنید دانه بسیار ریز، او تو فیزیک او عصر اتم و مولکول و یارپا نبود، یه سر سوزن ذرت المثقال کمترین واحد ریزهای دنیای قدیم بود. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک کسی یک ذره مثقال خوبی که او رو میبینه، یه دقت بفرمود، این خود او رو میبینه، اما تجلی گونه دیگری است. مثل که فرض کنید نطفه خودش به صورت یک فرزند بالغ تماشا میگه، همونه. حالا خدای تعالی رشدش داد، عقلش داد، فهمش داد، جمالش داد، کمالش داد، همون نطفه خود. اعمال همین گونه است. امکان مثقال حبت من خردل آتینا و کفا بنا حاسبین. ما از نظر حساب های دقیق کردن خودمون کافی است، نیازی به کامپیوترمو عرض میکنم حسابدار و حرفا نداریم. بنابراین چه سیئات چه حسنات کلن همه سنجیده میشود. حالا بسا کارهای خوبی عرض میکنم، از صبح تاشون برای خودمون محاسبه میکنیم، وقتی زیر ذره بین الهی میره بدتر میاد. یک، رو نیاتتون خیلی دقت بدن، یعنی ظاهر کارو خیلی قشنگه، اما پناه بر خدا نیتش ریاست، یعنی او اصلا شرکه، عدمش بهز وجود نبود. ها، یه مدرسه ساخته 200-300 میلیون خرج کرده، اما برای اسم بود، برای رسم بود. یا گاهی بعضی وقتی آقای کروبی تو مجلس بود، ایشون گفت اومده یه کسی کلا نمیدونم 200-300 میلیون یه مدرسه ساخته، حالا اقد مالیات داشته، اومده گفته من اقد، یعنی 10 برابر این مالیات داشته، این مدرسه رو ساخته، اومده ارائه میده که اما چون این کار کردیم دیگه مالیات از اون نشد. یعنی ببینید اصلا بسا این مدرسه رو که ساخته برای نیت همون مالیاتو رو از بین ببره. حالا در شؤون کلن، گاهی واقعا آدم توی مجلسی اگر کسی نمیدید من میخواستم پرس کنید 10 تومن در راه خدا بود، اما حالا چون در محضر دوستان هست 100 تومن میدن، خوی خراب شد. یعنی کلن اعمالمون زیر ذره بین خودمون، چون زیر ذره بین خدا مسلم خواهد را، اما خودمم کلن بسنجم ببینم واقعا. همین صاحب عرض می کنم نفاتی که تو خونتون هست، آشق عباس قومی، آدم زاهده متقی بود، ایشون موقعی که میگه در نجف بودم، مرحوم استبولحسن اصفهانی مرجع تقلید بود رحمت الله علیه، من تو بزرگواری بود، ایشون توی که از مساجد بزرگ نجف و آشق عباس قومی شما نماز بود، ایشون نمی رفته. چندین دفعه ایش اصرار می کنه، خواه شخص محترمی چشم عرض کنیم، یه شب میره، یه شبی که میره عرض میکنم نماز مغرب میخونه، بین نماز مغرب و عشا بلند میشه، کفششو برمیداره از مسجد میگیره، میان میگن آقا این بعد مدتی اومد، امشب هم یه همچی بازی در بود. میفرسه عقبش، آقا چرا همچی کاری کردی؟ مردم اومده بودن برای جماعت، جماعت چون زدی به هم. گفت سید معذرت خدا، دست از سر من بردار، تو نفس من نمیشناسی. گفت چه کار کردی؟ گفت دیشب نماز مغرب خونده بودیم، تو نماز مغرب که داشتم میخوندم، خواستم نیت بکنم، خواستم برم رکوع، یک کسی از پایین مسجد گفت یا الله یا الله، نفس به من گفت این صدا رو فهمیدی از کجا اومد؟ از اون ته ته مسجد. میدونی پشت سر چند نفر دارن نماز میخونن؟ حال خضوعی داشتم، یه تکبری اومد سر جاش، او حالو از کف رفت. من به چه درد پیش نماز میخونم؟ خب این مرض تو جون هممون هست. منتها عرض کردم این حال مرد واقعا یه مرد دقیقیه، میتونه مو رو به اصطلاح از ماس بکشه، ولی خدای تعالی موبینه، از همه موبین تر است. اعمالمون گاهی خدای نکرده باری یا با قصدهای دیگری خراب نکنیم. ظاهرش خوب بود، نماز جماعت خیلی ثواب داشت، اما خبر ندارم که یه همچی مسائلی گاهی تهدید میکن. ولا عرض میکنم انفاقتونه، ولا تمنون تستکثر، انفاقتونه به عنوان که چندین برابر پاداش بهت بدن انجام نده. برای یه فامیل درفتی آب سفر یا ازدواجی داشته یه کادوی دادیم، حالا در انتظارم که ایشون جبران میشه بکن. ما این کادو رو بردیم، سوغات برامون اوورد یا نه اوورد، چقدر اوورده، این که کمتر از اون کادوی ما هست. حالا اینا رو منت سلی رحم نگذار. یکی از تأسفات همین است که در فامیل ها واقعا یک کسی دستش به دهنش میرسه، یک کسی کم داره، یک کسی متوسطه، یکی ثروتمنده. ما انتظار داریم حالا همه به هم کلن مثل هم کار کنن. کسی نمیگه که من اقدر دارم، طرف اقدر داره، او بزلش باید اقدر باشه، ما بزلمون اقدر باید باشه. کلن عرض کردم گاهی صورت عمل خوب است، ولی متاسفانه عمل در پیشگاه حضرت حق تعالی ارزشیابیش کلن نیست. ان الله یأخذ الصدقات. خوب دقت بفهم، شما یک گدوی بسا تارک و سلات یک کسی پسر تو بود از که دعا یه نوته در تومنی دادید. حالا کلن خدای تعالی میگه این نبود استد، ان الله یأخذ الصدقات، خدا داره میسونه. اگه نیت و پاک باشه شما پول خدا رو به خدا پس دادی، اول مال تو نبود، مال خدا بود. ان الله یأخذ، جدا نه یأخذ، خدا استد. خب حالا میخوای به خدا بدی، ادب رعایت کن. فرمان ببینید اینا اسرار عجیبیش در مسائل اسلام اگر زیر ذره بگریزه. فرمان مستحب است وقتی پول به گدا میدی بذاری کف دست، یعنی که گدا بیاد از تو دست تو برداره، جوری نذاری، بذاری کف دستون تو برداره. فرمان چرا این کار بکنم؟ فرمانی تو قرآن خوندی ان الله یأخذ الصدقات، خدا صدقر میشونه. دستتو بالا دست خدا میخوای بذاری، دست بذار زیر تا دست خدا بیاد بعد. حالا اون کسی که واقعا این گونه انفاق میکنه، یؤثرون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و عسیرا، چقدر خوب انفاق شده، چقدر مردم سفره انداختن، چرا برای اینا سوره نازل نشد؟ علت علی حبه در سوره ده داستانشی میدونی، پنج تن آله با سه روز روزه رفتن، هر روزی هم یه روز مسکینن یتیمن اسیرا اومده نمار میداره منظرن اون. اما این برای چی بود؟ برای جبران بود، برای اعترام بود، برای تقدیر بود، یا پولش دادم یه دعایی هم نکه چی کار داره این کارا؟ منفقون تام علا حبهی، به عشق خدا اینا کار میکن. حالا ولا تمنون تستکثر، وقت منت نگذار، یعنی میفرمان به گدا احترام بگذاری بهتر از این که انفاق بکنی که منت سرش بگذاری. با عرض معذرت خجلم که چیزی موجود نیست. میفرمان قول معروف خیر من صدقه، یه جوری حرف بزنی بهتر از اون صدقیه که پشت سرش منت گذاشتن باشه. در تو حرف زشتم به گدا بزنی، حال دست بکنی یه چیزی بدی. فرمایش امام سجاد: ای بندگان خدای، بترسید و بدانید که برای مشرکین ترازوی عدل برقرار نمی شود، نامه های ایشان گشوده نمی شود، بلکه همگی به جهنم می روند. ترازو و نسب دقیق اعمال فقط برای اهل ایمان است. اینم دقت بفرمایید، ببینید او جهنمیه، یعنی کافر که اصلا اعتقاد به خدا نداره ممکنه بذل بخشم بکنه توی آمریکا یا خیلی از کار آمریکا، اما برای چی کردی؟ برای حد خدا رو که تو اعتقاد نمیشه، پس برای امور دنیایی بود، پس هیچ فایده نداره، وزنی نداره، کاری که جز برای قربت الله باشه وزن که نداره. بنابراین ایشون سرمایه نداشت، دستم خالیه چی برم رو ترازو. کلن ترازو و وزن کردن خاص بندگان مؤمن است. اینم دقت. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم بلقائه فحبطت اعمالهم، اونهایی که کفران ورزیدن به آیات ما بلقای ما، یعنی اعتقاد به قیامت نداره، فحبطت اعمالهم، ولو کار خوبی هم کرده اما حبط شد کارش، کارش مطلقا از بین رفت. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، روز قیامت کلن وزنی برای حضرات در کار نیست، اصلا چیزی نداشت که وزین باشی. آیه دیگری راجع به وزن: و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، زیان کردن، اونایی که ترازوشون خشکید، به اصطلاح زیانکارترین انسان ها اونا هستن. فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار، آتش، زبانه آتش چهره های ایشان را می سوزاند، و هم فیها کالهون، و اینا در جهنم زشت روترین موجودات هست. آیه دیگر: علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم به هاتو کذبون، تو زندگیتون کم آیه براتون تلاوت کردن، همشه انکار کردید، همشه واپس گذاشتید، حالا صدای رادیو میاد قرآن میخونه خاموشش که بابا، آدم یاد مردن میاد، حالا یا آیات اینگونه بگیرید، تو مسجدی، تو منبری سخنانی شنیدید، تیپا بهش زدید، آیات آفاقی بگیرید، ما شب و روز مواجه با آیات آفاقی هست، اصلا نگاهی به هیچی نمید کنید جز این که هم او خودش آیاتیست از ناحیه حق تعالی. شما با یا به گیاه نگاه میکنید، یا به حیوان نگاه میکنید، یا به جماد نگاه میکنید، یا به انسان، هر کدومش تک خودش آیه است. ویکتور هوگو میگه یک پرنده که در زیر شاخسارها به نغمه سرایی مشغول است، برای وجود خدا دلیلی کافی است. به خدا قسم یک گل شما نگاه بکنید، کلن تو همو گلو، اونو که اهل واقعا احساس هستن گاهی متوقف میشن به دیدن یه منظره، بسا دقایقی توقف میکنن، یه جور دیگه میرن، دست کی آفرید. گاهی واقعا توی آیات به جهان رنگ ها اندیشیدید، یادتون هست تلویزیون رنگی نبود، وقتی پول زیادترم دادید گفتن تلویزیون رنگی، وقتی تلویزیون رنگی اومد چقدر یعنی صفحات جالبتره، آدم ها زیباتره. خب میدونید که تو کره ما اصلا رنگ وجود نداره، همه عالم به رنگ سروری، رنگ دور بر ما نیست، منحصرا توی کره رنگه. گاهی وسائل فیزیکی رو بدونید این خدای تعالی چه کار کرد، دنیای شما رو غرق در جمال کرد. زیبایی اگر رنگ نبود زیبا نمیگه، خود تو اینو بکن، پوست سفید آفری، لبهات گلگون آفری، موهای سرت سیاه آفری، دندونات سفید مثل صدف آفری، یعنی کلن نگه قامت خودت بکن، خدا رو به تماشا بشین، فقط نگه خودت نکن، تو اینه که نگاه میکنی نگاه خدا بکن. حالا در کل وقتی که نگاه بیرون میکنید در تمام شؤون زندگی به هر جا نگاه کنید، این ایره عرض کردم خدای تعالی و ما زرع علکم فی الارض مختلفا الوانه، چیو که تو زمین میبینید رنگهاش مختلفه. من به حیوان اصلا توجه به چیانه، من فقط نون میخوام و گوشت میخوام و مرغ میخوام و جفت میخوام. بابا یه نگاه به چیا بکن. و ما زرع علکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، در این مسئله آیاتی است برای اهل اشخاصی که واقعا اهل تذکرند، مخصوصا در میان کل موجودات خدای تعالی برای تو پس از آفرینشت فرمود تبارک الله و احسن الخلق، شاهکار دست خداست. فرمود خمیر مایه انسان 40 روز به دست خودم خمیر کرد. اونا تشبیهات ها، این اصلا موجودی آفریده که اصلا با فرشته و با سایر موجودات اصلا قابل مقایسه تو نیستی. حالا نگاه عرض کردم بیرون بکنید، من چند رقم گل داریم، چند رقم در باغبان ها، حالا اونجایی که واقعا دست هنرمند باغبان ها کمتر هست، تو خارج زیاد هست، اقسام گل ها چند رقم، چند رقم رنگ، چند رقم مینیاتورهای جالب. تو هم گل قلم تو حالا بهار، تو هم خیابون ها قلم، تو هر عرض کردم گلبرگش ببینید چند رقم رنگ به کار رفت، خیری و ختمی و نیلوفر و بستان افرود، نقش هایی که در آن خیره بماند ابصار، ارغوان ریخته بر درگه خضرای چمن، بله همچنان بر نقش نمیدونم فلان دینار مسک طلا ریختن رو پارچه اطلس. در تماشای این مرغ‌های رنگین بال چقدر جمال می‌بینید شما. عرض می‌کنم خود قناری چند رنگ ما داریم. اینا دنیای ما رو کلاً زینت داده. به بال طاووس گاهی حالا خودش ندیدید به یک پرش نگاه کنید ببینید چه دست نقاشی روی کار کرد. خیز تا بر کلک این نقاش جان افشان کنید. چین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. تو به یه تابلو ده تا آفرین به نقاش میگی، به این تابلو عظیم آفرینش چی داری بگی؟ و من الناس و دواب و الانعام مختلفا الوانو، میگوی آدم ها بکن، میگوی حیوانات بکن، میگوی سایر پرندگان بکن، میبینی هر کدومشون گونه مختلفی رنگ هاش. کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء، این چنین عالمی در مسیر شما قرار دادم، ولی منحصرا بندگان عالم نسبت به خدای تعالی خاشن. با این پروانه رو نگاه بکنید، واقعا یه حشره کوچیکی، اما چند رقم و با چه بالهای لطیف. گاهی بنده داشتم مثلا باغچه آب میدادم با لوله، این پروانه اومدن آب ریختم روش، میدم خیلی عالی، از اطلس بالهاش لطیف داره، یه تکونی به بالش میده آب رو میریزه، یک خلل سر سوزنی به این بال لطیفه یه آب میریزه روش نداره، جمالش یک سر سوزن از دست نمیده. این بوها از کجا میاد؟ اینا هم جماله نه؟ یعنی جالبان که از کثیف ترین کودها خوشبو ترین گلها میاد بیرون، نه تنها رنگش جمال دارد بلکه بویش هم جمال دارد. کدوم دست هست در پشت پرده که از کثیف ترین ها خوشبو ترین ها میاد؟ یا مبدل السیئات بالحسنات، گاهی واقعا بعضیا نادونا ایراد گرفت، خدا گناه تبدیل میکنه به ثواب. قرآن میگه، یه زیدی نویسنده هم هست یعنی مهم من بوده، ایشون میگه باخت با اون کسیه که گناه زیاد نکرد، حتی گناه زیاد در میکنه یا بیشعور نفهمیده که نقل توبه است، نقل اون کسیه که توبه کرد، بنده ای که در قعر سقوط دره گناه قرار گرفت. اگه تونستی بیای بالا، همین اندازه که رفتی پایین میبرمت بالا، همون اندازه که سقوط کردی بود. با این خدا دست دراز کنید پروردگارا، ای خدایی که تو خودت گفتی من یبدل السیئات بالحسنات. در کل وقتی انسان نگاه کنه بر این خدای تعالی، طمعش عرض میکنم زیاد میشه. ای مبدل که از گلاری گل عذار، و از زمستان سر براری نوبهار، بار دیگر زنده سازی باغ و راغ، از دل ظلمت برون آری چراغ، در اندرین ظلمت یک نگه برخار کن، بنده زارت چو گل گلوار کن. در خود عرض میکنم، چون جمال اختلاف در تمام شؤون زندگی، جمال هست تو آواز، هست تو شکل، هست تو نقاشی، هست تو طبیعت، هست کلن خورشید از اون ساعتی که افق برنگ سپید در میاد، افق طلوع فجر مژده میدهد، تا زمانی که به نصف النهار برسه، ببینید آسمون چند رنگ میشه. اصلا میدونید که اصلا این آسمون آبی مال کره زمین، اینا که رفتن تو کره ما میگن به اندازه زمین از او بالا قشنگه، هیچ ستاره به قشنگی نیست. اسمش گذاشتن مروارید آبی. میدونید نه دورش جوه، حالا از اینجا که خارج میشید دیگه آسمون آبی نخواهید دید. تا 20 کیلومتر جوه، از 20 کیلومتر که برید بالا جو نیست، آسمون آبی شده. حالا از بالا که نگاه میکنه اطراف این کره، چون از میکنم آسمان جو گرفته، عیناً مثل یه مروارید آبی میفرماد، هیچ ستاره‌ای در آسمون به زیبایی و قشنگی این زمین نیست. حالا در یک طلوع خورشید، تا عرض کردم موقعی که خورشید به نصف نهار برسه، چند رنگ آسمان ملازم میکنه. گاهی بوده واقعا، بنده خیلی بوده، از یک شب مهتابی تو دامن طبیعت، خاصتا یه جویباری هم در کنارتون زمزمه کنن، خاصتا که مرغی هم حق حق بکنه، خاصتا که قمری هم کوکو بکنه، خب ببینجه که کبوترم هو هو بکنه، توی سکوتو چه لذتی. ناجمالیه که خدای تعالی در عالم طبیعت آفرید. ما فقط و فقط با بوق و اتومبیل و دود و گازائیل و اجتماع و داد و فریاد اصلا از این چیاری که نمی کنیم. با یزید آمد شبی بیرون ز شهر، و از خروش خلق خالی دید ده، ماهتابی بود بس عالم فروز، شب شده از پرتو آن همچو روز، شورشی در وی پدید آمد به زور، گفت یارب در دلم افتاد شور، با چنین عزت که در گاه تو راست، این همه خالی ز مشتاقان چراست. سحر اقدر حلوه پخش میکنه، اقدر آرامش انسان پیدا میکنه، اقدر لذته. چرا همه مردم از این سفره استفاده نمی کنن؟ همه تو رخت خواب هستن، همه پا میشه میره برای لذت آمریکا. تعداد آپارتمان های اینجا طولش کمه، برم اونجا صد طبقه ایشه میره، گازائیلش اینجا کمه، برم اونجا بود، گناهش اینجا کمه، برم اونجا بود. بیا تو ده، بیا تو دامن طبیعت، ببین اونجا چه آرامشیست، ببین اونجا چه دلدادگی های با عالم بالا میتونی در جهان طبیعت. با چنین رفعت که درگاه تو راست، این چنین خالی ز مشتاقان چراست. هاتفی گفتش که ای حیران را، هر کسی را راه ندهد پادشاه. دستگوی عظمت و خداست، من هر بیسر و پشت را میدم. هاتفی گفتش که ای حیران را، هر کسی را راه ندهد پادشاه، عزت این در چنین کرد اقتضا، که از در ما دور ماند هر گدا. سالها بردند مردان انتظار، تا یکی ره برد زیشان از هزار. که بعضی ها پوش میدن به طبیعت. خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی بدین خلقت نبودم، زور بود. برو خودت اصلاح کن. چرا در میان انسانهایی که میشه مثل جناب سعدی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. او لذت برده از سحر، او لذت برده از صبح، او لذت برده از طبیعت. یک شب دل سودایی میرفت به صحراها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، اما وسط این زیبایی ها چون یاد تو افتادم از یاد برفتانها. اینا مسهور طبیعت به توجه خالق آن طبیعت، مسهور و مهجور این تابلو برای نگارنده این تابلو بودن. ها اینا در این حال زندگی تو سختی ها غرق در لذت و خوشی و شادمانی بودن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله. علامت انسان عاقل قسم العقل ثلاثه. آدم عاقل بهره عقلی داره، سه تا بهره: حسن المعرفت لله، دنبال معرفت الله است، دنبال یکی بشناسه پروردگار خودش، و حسن طاعت لله، بعد از آنی که خدا رو شناخت چگونه نیکو عبادتش کنم، و حسن و صبر علی امر الله، وقتی که واقعا خدا رو شناختم، به معارف دینیش آگاهی پیدا کردم، چگونه با انجام دستورات او صبر و شکیبایی کنم تا انشاءالله به سرمنزل خدای خودم برسم. یعنی کلن توجه بر این امور است که میتونه انشاءالله دنیا و آخرتتونه کلن با جمال و زیبایی و سود سرشار از وزین بودن انشاءالله ترازوی اعمالتون، که عرضم کردم منحصراً وزن اونجا با حقه، با میزان الحراره نیست، با کیلو نیست، با واحد درازا متر نیست، با کیلومتر نیست. والوزنو یوم اذن الحق، وزن اون روز فقط حقه. این کارو رو که کردم حق بود یا ناحق بود، این سخنی که گفتم حق بود یا ناحق بود، این رفتاری که کردم حق بود یا ناحق بود. خوشا آنان که ترک کام کردم، به کام آر ننگ از نام کرد. میخوام اسمم خوب بگم، میخوام نگم، مردشور اسمه ده. به خلوت اونس با جانان گرفتم، به عزلت خیش را گمنام کردم. به شوق طاعت و ذوق عبادت، شراب معرفت در جام کرد. به حق بستم چشم و گوش و دل را، محبت را به عرفان رام کردم. به حق پرداختند از خلق رستم، به شغل خاص ترک عام کردم. ز دنیا و غم دنیا بریدند، مهم آخرت انجام کردم. و صلی الله علی محمد و آله.